پیش از آنان بودند نیز پیامبران را تکذیب کردند، در حالی که کافران قوم تو به یک دهم آنچه از قدرت و ثروت به گذشتگان داده بودیم نرسیدند. آنان پیامبران مرا تکذیب کردند و نابود شدند. پس بنگر کیفر من چگونه بود؟ راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 31 تا 45 سوره مبارکه سبع رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی .ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رسانه دین صدا.
الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان خوبم، سلام مردم ایران، سلام همسفران گرامی در مسیر فرزند پروری. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان این هفته. قرار هست در کنار هم در این برنامه هم یاد بگیریم و انشاءالله در زندگیمون استفاده بکنیم برای تربیت کودکان دلبندمون. تا لحظات دیگر استاد سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده، هم به جمعمون اضافه خواهند شد تا به سوالات ارزشمند شما عزیزان پاسخ بدن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشاءالله گفتگویی که در این جلسه هم صورت میگیره، مطالبی که تقدیم میشه، برای شنوندگان بزرگوارمون قابل استفاده باشه
انشاءالله.
همونطوری که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که در اقتدار عاطفی بعد اول اون محبت در محیط خانه نهادینه شود تا حرف پدر و مادر توسط فرزندان بیشتر شنیده بشه، بیشتر عمل بشه. لذا برای اینکه ما محبت رو نهادینه بکنیم، چند نکته‌ای رو اشاره کردیم، چند نکته‌ای دیگه مونده که اینم من اجازه بفرمایید در این برنامه تقدیم بکنم و یک جنبندی. یکی از نکاتی که در محبت ما باید بهش توجه بکنیم به اندازه بودن محبته. گاهی اوقات محبت ها به اندازه نیست. وقتی به اندازه نباشه میبینیم بچه ها دوچار خلای عاطفی میشن و سراغ دیگران میرن و و تو همون سراغ دیگران رفتن دچار آسیب میشن و به نوعی جایگاه ما پدر و مادر هم در محیط خانه‌ای که مورد محبت قرار نمیگیره بچه و اون محبت اقناع نمیشه کاسته میشه. پس این یه نکته، به اندازه محبت کردم. نکته دوم به موقع بودن محبته. میدونید محبت امری نیستش که ما تأخیرش بندازیم. مثلا یکی الان نیاز به محبت داره بگیم حالا وقت نداریم ما فردا بهت محبت میکنیم. نه، محبت باید در زمان خودش و به موقعم انجام بشه. نباید نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشه. مثلا مادر مشغول کار خونه است، الان فرزندش میاد سمت او و میدونیم هم این آمدنش برای اینه که یک دریافت عاطفی داشته باشه. نباید حوالش بدیم مادر حالا برو، من خستم، حوصله ندارم، کارم زیاده، دستم به کاره. نه، همونجا بهش محبتی بکنیم. محبت هم لزومن این نیستش که ما دست از کار بکشیم. ممکنه یه ارتباط کلامی، ممکنه یک محبت کلامی بتونه او رو چیکار بکنه، اقناعش بکنه. این هم پس یه نکتهی که در محبت ما باید بهش توجه بکنیم. اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که خیلی مراقب باشیم که محبت‌های بیش از اندازه به بچه‌ها نداشته باشیم، چرا که محبت وقتی که بیش از نیاز باشه تبدیل به یک توقع میشه و نه فقط توقع عاطفی بلکه تو زمینه‌های دیگه هم تو توقع رو رقم میزنه. مثلا یه بچه دو بار ببوسیمش کافیه، ظرف عاطفیش پر میشه، ولی همین که شد سه بار و چهار بار میرون رو به پدر مادر میکنم مثلا برای موبایل میخرید، یعنی معلومه چی شد، داریم توقع او رو بالا میبریم. و دقیقا هم توقع تو رفتار، کلام و خواسته ها خودش رو میتونه نشون بده. پس محبت یک، به اندازه بودنش، دو، به موقع بودنش، سه، افراطی نبودنش. انشاءالله به این سه نکته دقت بکنیم.
انشاءالله.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
استاد گرامی، ابتدای برنامه رو حسن مطلع خیلی خوبی داشتیم، میخواییم بریم سراغ پاسخگویی به سوالات عزیزانمون که به سامانه 30553 ارسال کردند و همینطور شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 رو بهش تماس گرفتن. اولین سوالی که براتون میخونم یک سوال پیامکی است. استاد عزیز گفتن که من یک دختر دارم که به سگ و گربه علاقه داره و میگه باید یه سگ یا گربه بگیرم، نمیتونم متقاعدش کنم که این کار درست نیست و براش ضرر داره. دخترم 13 سالشه.
ببینید معمولا تو دوره نوجوانی نوجوانها دچار یک تلاطم عاطفی و ارتباطی میشن.
بله.
و اتفاقا بررسی هم نشون میده تو این سنینیه که بچه ها بیشتر گرایش به حیوانات خانگی پیدا میکنن، حیواناتی که گاهی اوقات واقعا هم حضورشون نه تنها مفید نیست بلکه زیان‌آور، مضر و نه تنها مشکل رو حل نمی‌کنه، خودش یک مشکلات جدیدی رو هم به وجود میاره. ببینین انسان یک موجودیه که نیاز به محبت داره، موجودیه که نیاز به این داره که خودش هم بتواند به دیگران محبت بکنه، به دیگران مهرورزی بکنه. لذا در محیط خانه ما باید به دو عنصر مهم توجه کنیم، یعنی هم محبت کردن به فرزند، هم دریافت محبت از جانب فرزند. معمولا بچه هایی که در معرض این دو عنصر مهم، دو عامل مهم یا دو رفتار مهم قرار می گیرن، اینا هم این گرایش کمتری به این موضوعات پیدا میکنن. اصلا ببینیم پدیده نگه داشتن حیوانات مثل سگ و گربه در محیط خانه چیه؟ این پدیده نوظهوریه، یعنی از اون موقعی که جوامع بشری به سمت صنعتی شدن رفت. صنعت هم اصلا جنسش رو وقتی آدم به کار میبره انگار یه ذره زمخته. من یه نکته ای رو بگم جناب آقای دارابی، چند مرحله در زمان صنعتی شدن شکل گرفت. اول جوامع بشری رفتن به سمت کم فرزندی.
بله.
اینا شما وقتی نگاه میکنید، مطالعه میکنید، میبینید قبل از صنعتی شدن واقعا در کشورهای مختلف دنیا محیطهای خانه پرفرزند بوده.
واقعا.
بعد از کم فرزندی رفتش به سمت تک فرزندی.
بله.
بعد از تک فرزندی رفت به سمت بی فرزندی.
بله واقعا.
بعد از مرحله بی فرزندی رفت به سمت زیست مجردانه،
ازدواج سفید.
بله،
اینا
ازدواج کرد.
بله.
بعد تو این مراحل انسان دچار خلأهایی شد. برای جبران خلأش سراغ پدیده‌های نامبارک و نامیمون سوق پیدا کرد. یکیش همین نگهداری ایوان. و واقعا وضعیت بشر داره بغرنج میشه. من یه موقعی در یکی از کتاب‌ها هم مبردم گفتم زمانی نخواهد رسید و خواهیم دید ما این زمان رو که گاهی قد آدم ها انقدر تنها میشن از صدای وزوز یک مگس در محیط خانه کیف میکنن که این صدای در اونا را تنهایی در میاره. یعنی داریم به این سمت ما حرکت میکنیم متاسفانه. به این که من گفتم این پدیده حیوان نگه داشتن پدیده خوبی نیست، بلکه مضر است، بلکه آسیب رسان است، بلکه پیامدهای مخربی داره. یعنی همین انسان فکر میکنه و واقعا نمیتونه در کنار یک حیوان اشباع بشه، اقناع بشه. اگر دقت کنی در اون بخش ابتدای بحث هم من یه نکته ای رو بیان کردم. ببینید انسان یک موجودیه که دوست داره هم محبت ببیند هم محبت بکند.
بله.
خب ببینید گاهی اوقات حیوان این موجودی نیستش که محبتش آگاهانه باشه، فهیمانه باشه. اون غریزیه. یعنی شما یه تیکه استخون بندازین جلوی سگ میاد دم تکون میده براتون، چون شما نیاز غریزیش رو رفع کردین. ولی انسان خیلی پیچیده تر از این هاست و انسان ارتباط باش هنرمندانه است، محبت بهش هنرمندانه که اینو ما باید روش کار بکنیم. بعد ببینین نتیجتا داره الان چه اتفاقاتی میفته، از دل این پیامدهای بدتری هم بیرون میاد. مثلا یه عبارتهایی نمیدونم قبلا هم اشاره کردم، مثل نسل زد، نسل آلفا، نسل وای، نسل هزاره. اینا پیامدهای صنعتی شدن بشره. یعنی انسان‌ها دچار خلأ شدن، برخی برای جبران خلأشون اتفاقا افتادن تو دام فضاهای مجازی، رسانه‌ها. بعد عدل اونم یک نسلی به وجود آمده که این نسل داره آسیب می‌بینه. یعنی ما نسل زد یک نسلی نیستش نسل ترازی باشه که بکنیم همه ابعاد وجودیش بر اساس فطرتشه، نه، اونم داره آسیب می‌بینه، داره اذیت میشه. پس اینجا ما باید اون محبت رو در محیط خانه تقویت کنیم. لازم من به این مادر بزرگ دو تا توصیه دارم.
بله.
یک، ارتباط عاطفیشون رو با فرزندشون تقویت بکنن، نه فقط مادر بلکه پدر هم، بزن چون دختر پدر باید نقش آفرینی بیشتری بکنه. و نکته دوم، او رو در گروه همسالان سالم بیشتر قرار بدن، دوستانی داشته باشه، زمینه آمد و شدشون. ولی این قید رو همیشه دقت کنیم، دوستان سالم نه نابا. یعنی یه مرتبه نیم ابرو رو درست کنیم چشم نابود بکنیم، او رو تو گروه های خوبی قرارش بدیم. شما اصلا میدیم وقت سرخاروندن دیگه پیدا نمی کنیم، چون برسه بخواد یه حیوانی رو بیاره ساعتها بخواد برای او چیکار بکنه، وقت صرف بکنه.
خب یک سوال تلفنی هست که به اتاق فرمان میدیم، میشنویم و برمیگردیم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
پسر 10 ساله ای دارم من، تازگی هم میاد با چوکی، نمیدونم با خلال دندون، مثل کسی که سیگار میکشه یه همچی حالتی رو میذاره زیر شعله گاز، مرتب میخواد سیگار بکشه. میخواستم ببینم چه کار باید بکنم.
خب این خیلی نگران کننده بود.
ببینید یه دلیلش اینه که ممکنه الگوهای محبوبی داره که اونا سیگار میکشن، مثلا پدر بزرگش، دایش، عموش، میبینه اونها دارن سیگار استفاده میکنن، یا حتی برخی از سلبریتی ها، یعنی شخصیت های رسانه‌ای،
شخصیت های مشهور،
بله، برای او جذابن، اونها ممکنه اهل این کار باشن. این دلیل اولش. دلیل دومش یه موقع ممکنه یه کنجکاویه تو این سن باشه، چون گاهی قد میبینه، حالا میخواد ببینه با اینا چرا این کارو میکنن، میاد شبیه سازی میکنه تو این کار. یه علت سوم هم ممکنه وجود داره، ممکنه اصلا یه جایی میخواد ما رو اذیت بکنه، یعنی میدونه ما پدر مادر رو این رفتار حساسیم، هر وقت بخواد ما رو به چرزونه، ما رو اذیت بکنه، به سمت این عمل و رفتار خودش رو چیکار میکنه؟ سوق میده.
بله.
هر کدوم اینا هم یه راهکارهایی داره. مثلا اگر شخصیت‌های محبوبش این ویژگی رو دارن، ما باید پیش دستانه عمل بکنیم. مثلا بگیم که دایید خیلی مرد خوبی ها، ولی از اول ما نگران این سیگار کشیدنش بودیم.
یعنی غیر مستقیم بهش بگیم.
بله، اینو بگیم که بدونه بعد بین رفتارهای خوب و بد آدما یک خط قرمزی کشیده بشه، معلوم بشه، مشخص بشه. پس این یه نکته. اما نسبت به شخصیت‌های رسانه اینا، اونجا مشکل نداره اگر واقعا او مطلعه که اینها این کار رو میکنن و داره از اونها الگو برداری میکنه. اونم ما دوباره همین رو بگیم، میگن این کارش خیلی کار اشتباهیه، نباید این کار رو بکنه، ولو آدم خوبیه، ولی گاهی اوقات ممکنه آدمای خوب اشتباهات اینا هم مرتکب بشن.
درست.
کنجکاویش رو به نظرم باید اقناش بکنیم، یعنی باید صحبتی بکنیم، مثلا مادر جون بدون این که بره به سمت اون. مثلا یه موقع الان رفته سراغ اجاق داره خلال دندون رو آتیش میزنه، اون موقع زمان این اقناش بکنیم. اون الان وارد یه قضیه، قبلش باید بگیم مثلا درباره مضرات سیگار باید صحبت بکنیم، ولی خیلی محدود. یه موقعی ممکنه حتی یک گزاره خبری و گزارش خبری رو داریم تو تلویزیون پخش میکنن درباره همین آسیب ها، همونجا سریع بگیم ببین اینم داره میگه چقدر بده، مثلا سیگار کشیدن چقدر آسیب میزنه به آدم ها. این رو حتما چیکار بکنیم؟ توجهش رو جلب بدیم که آسیب ها و اون عیب ها و ایراد های این عمل رو باهاش آشنا باشه. اگر هم احیانا داره ما رو میچرزونه، ما رو اذیت میکنه، سعی بکنیم که وارد گفتگو بشیم. گاهی اوقات ما پدر و مادرها فرصت به بچه ها نمیدیم که از خودشون دفاع بکنن و نکاتی رو که اگر احیانا ناراحتشون کرده با مادر میون بزنن. لذا اینا یه طریق، مثلا یه موقعی پدر میگه من ماشین تازه از نمایندگی تحویل گرفته بودم، تو پارکینگ بود، میگه بچه هم رو زدم
اه.
حالا سر یه موضوعی و بهش میگفتم این رفت و بعدش هم اومد و انگار یه عذاب وجدانی داره، میگم منم عذاب وجدان پیدا کرده بودم. یه بغلش کردم بابا این کارا نکن، من عصبی بشم دست رو بلند بکنم اینا. اونم گفت بابا تو هم این کارا رو نکن، من برم به ماشینت خط بکشم. رفتم یه خط کشیدم به ماشینت. یعنی ببین گاهی اوقات ما پتانسیلی رو، زمینه ای رو برای این که بچه‌ها اگر ناراحتی دست ما دارن بتونن خودشون رو تخلیه بکنن قرار ندادیم. اینا رو به یه سری رفتارهای نامناسب، من جمله همینایی که عرض کردم.
درست.
و البته دایرش و وسعتش خیلی بیش از ایناست. حالا من دو نمونش رو بیان کردم.
من یه یاداوریم از برنامه‌های گذشته بکنم که شما خودتون فرمودین گاهی اوقات نیازه که بی‌توجهی هم بکنیم یا جابجایی اون تفکر رو انجام بدیم. بله. که این رو ما یک از راهکارهایی که در مقابل کارهای غیر عرف ما این رو از بچه‌مون
که بله نهادینه نشه.
درسته. سپاسگزارم از شما و بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که پسر من قبلا مرتب نماز میخوند ولی الان نماز نمیخونه، تکلیف من چیه؟ البته باید توضیحات می نوشتن که چه تغییراتی در زندگیشون ایجاد شده،
چه سنی هست،
آره، موبایل داره نداره، اینستاگرام داره نداره، اینا رو باید می گفتن. بفهم.
ببین من به نظرم ما وظیفه داریم در برابر فرزندانمون، نباید بگیم وظیفه ای حالا نداریم یا وظیفه همون کم رنگ میشه، یا مثلا من این کار رو کردم جواب نگرفتم دیگه چی کار باید بکنم دیگه دستم کاری بر نمیاد. نه، حتما ما باید دنبال راهکارها باشیم، دنبال روشهایی باشیم برای غلبه بر این رفتار فرزندمون که بی‌توجهی به نماز داره. حالا من میکنه، فرزندان نوع رفتارهاشون و عملکردشون رو بر اساس خوشایند پدر و مادر تنظیم میکنن. معمولا من دیدم اینا رو تو مشاوره، بچه‌هایی که با پدر مادرهاشون تنشی دارن، مشکلاتی دارن، دقیقاً اون ارزش‌های پدر و مادر رو بهش بی‌اعتنایی میکنن. این پس مسئله اول. نکته دومی که ما باید بهش دقت بکنیم و توجه داشته باشیم اون محیط دوستانشه، چون گاهی اوقات بچه‌ها متأثر از گروه همسالشون، مثلا رفته دبیرستان، رفته دانشگاه، می‌بینیم این بی‌توجهی و بی‌نمازی تو چی میشه رخ میده. لذا سعی بکنیم با گروه‌های خوب، گروه‌هایی که معنوین، مذهبین، نمازخونن، ارتباطش رو بیشتر بکنیم. نکته سوم خیلی خوبه گاهی اوقات در لابلای صحبتام ویژگی‌های خوب او رو بگیم، اون توانمندی‌هاش رو بگیم، یک تمجیدی ازش بکنیم و در این حال نگرانی‌های خودمونم از این بگیم. مثلا مادر هیچ اشکال نداره موقعی خیلی گذرا، کوتاه، گویا به فرزند نوجوانش بگه که مادر جون تو نماز نمی‌خونی، من خیلی دارم قصه می‌خورم. اشکالی نداره اینم بگیم، در این حالی که اون راه‌های قبلی رو هم داریم میریم. اینم میتونه یک راهکار باشه، اما راهکار پایانی هم همون تقویت باورهای دینی در بچه هاست. گاهی اوقات بچه هایی که راحت نماز رو کنار میذارن، معلومه باورهای دینی درشون نهادینه نشده، که اینم با حضور در جلسات، مطالعات و گفتگو کردن درباره مسائل دینی میشه تقویتش کرد.
انشاءالله. همون سوالی که مشابهش رو در برنامه قبلی هم داشتیم که شما فرمودین که از محسنات نماز
براش بگیم،
بیشتر براشون بگیم در قالب داستان که کسانی که نماز خوندن به کجاها رسیدن. خیلی ممنونم استاد گرامی.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
یه سوال جالب من دیدم، البته توضیح ندادن که تو چی رقابت میکنن. گفتن که پسر برادرم همیشه با پسر من در رقابت شدیده، آیا این کار خوبه؟ این راهکار مناسب این مسئله رو به من بدید. توضیحات بیشتری یک کاش میدادن که اصلا رقابت تو چی؟
بله
بفرمایید.
البته مهم اینه اصلا رقابت ها توی گروه های سنی مثل نوجوان، معمولا 10-12 سالگی تا 15-16 سالگی، رقابت های فراگی رو به نوعی تو همه زمین ها، مثلا تو لباس خریدن، نمیدونم تو کفش کتونی خریدن، توی باشگاه ورزشی رفتن، یه موقعی تو درس خوندن، یه موقعی توی دکور اتاقشون، یعنی تو همه اینا ممکنه گاهن تو این گروه های سنی یک رقابت تنگاتنگی بینشون وجود داشته باشه. بین معمولا ریشه رقابت ها مقایسه‌ای که ما ها انجام میدیم، یعنی ما بزرگترا میشینیم بچه ها رو ناخودآگاه مقایسه میکنیم. آره پسر احمد دیدی، پسر دایی دیدی، دی رفتیم اتاقش چقدر شیک و مرتب بود، دیدی کمدش چقدر مرتب بود، دیدی چه لباس و خوش سلیقه خریده بود. ببینید خود این جملات ما منجر به این میشه که بچه ها وارد یک فرایند رقابتی بشن. البته ما اینم رقابت نمیدونیم، ما رقابت سالم نمیدونیم. معمولا تو اینا حسادت شکل میگیره، گاهی اوقات بدگویی شکل میگیره، گاهی اوقات چشم هم چشمی تقویت میشه. یعنی می‌بینی چیزی تحت عنوان یک رقابت سالم نمیتونیم اینها رو بنامیم. پس سعی بکنیم ما خیلی مقایسهشون با هم دیگه نکنیم. نکته دوم، بچه‌هایی که دایره ارتباطیشون یه مقدار وسیع‌تر میشه، با آدمای مختلفی ارتباط گیری میکنن، دوستانی پیدا میکنن، اینها هم دوباره میبینی این حس رقابت‌های کاذب و آسیب رسان درشون کم میشه. ممکن مثلا میگم همین نوجوانی که داره یا فرزندی که درباره صحبت میشه خیلی دوستانی نداره، من مثلا پسر خالش یا پسر عموشه، بیشتر تو زمینهایی که محدودیت ارتباط وجود داره رقابت های اینچنینی شکل میگیره.
بسیار عالی. 30553 سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید سوالاتتون رو بفرستید و همینطور 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 شماره تلفن هامون هست. ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. خب دوستان خوبم، دارید برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف رو میشنوید و ما داریم به سوالات شما در حوزه فرزند پروری پاسخ میدیم با کارشناسی استاد سید علیرضا تراشیون که در استودیو حضور دارند. گفتن که چطور بچه‌هامون رو قانع بکنیم در صورتی که می‌بینن فامیلامون همه چیز در اختیار بچه‌هاشونه و بچه ما همین قضایا رو می‌بینه، بهونه می‌گیره و نمیشه رفت و آمد هم نکرد و بعضی از فامیلامون متأسفانه نسبت به دین هم کم توجه هستند و ما هم از این قضیه می‌ترسیم برای آینده بچه‌هامون.
ببینید من یه نکته رو بگم، ما گاهی اوقات به برخی از آدما وزن زیادی میدیم، خیلی تحویلشون میگیریم، خیلی خونشون میریم، خونشون هم میریم، خیلی اونجا میمونیم. خب معلومه بچه های ما هم به اون فامیل وزن زیادی میدن.
درست.
ببینید ما گاهی اوقات بعد به آدما به اندازه خودشون وزن بدیم، یعنی یه جایی واقعا من میگم به برخی آدم باید کم توجهی هستن کرده، میگم بی توجهی، و او هم متوجه بشه که الان بی موالاتی دینی که شما دارید داره ما رو آزار میده. نه اینکه اونجا تازه میریم بگیم بخندیم شوخی بکنیم تا پاسی از شبم اونجا حضور داشته باشم. خب معلومه بچه منم از او چی کار میکنه؟ الگو میگیره، بهانه گیری میکنه، میخواد همسانسازی بکنه با افراد اون خانواده خودش رو، بعد ما مرس و جوش میخوریم که ایداد میداد چرا داره اینجوری میشه. نه واقعا برخی آدم ها فامیل آدم 10 دقیقه بعد خونهشون بشینه بلند شه، لازم نیستش خیلی که این بچه ما بره تو اتاق بچهشون ببینه چی خریده، عجب وضعشون خوبه، هر دفعه میریم توی اتاق یه کاغذ زیباریه، نمیدونم رو تختی پرده. خب نه، زمان جوری باشه که مقتضای حال تربیتی بچه هامون باشه، یعنی خیلی طولانی اونجا حضور پیدا نکنیم.
درسته.
نکته دومیه که خیلی این میتونه مؤثر و مهمم باشه، گاهی اوقات خب ما برخی افراد رو جنسشون رو کارکردشون رو عملکردشون رو میشناسیم، ما باید ذهن فرزندمون رو قبل از اون آماده بکنیم. یعنی این که مثلا بابا جون برخی آدم یه سری وسایلی میخرن لازمم نیست، مثلا ما مثال میگم ما یه پتو که میخواییم داشته باشیم برای اینکه که رو اندازمون باشه، حالا این پتو چه لزومی داره هر 6 ماه یه بار عوض بشه؟ لازم نیست. اینا قبلش او رو آمادش بکنیم، نه اینکه این بچه رو بریم وسط معرکه اونجا تازه بخوایم چیکار بکنیم آمادش بکنیم. من حالا بلا تشبیه این تشبیه رو میکنم جناب آقای دارابی عزیز.
بله.
ببینید این یک رزمنده است، شما رزمنده رو ببینید چقدر قبلش فکرش رو، ذهنش رو، جسمش رو، مهارت‌ها رو درش تقویت میکنید که این بتونه بره وسط میدان و معرکه برای نبرد کردن. واقعا امروز برخی از محیط‌های اجتماعی، محیط‌های خانوادگی نیاز به این آماده سازی قبل از حضور بچه ها داره و این دقیقا همون چیزی که ما بهش میگیم تربیت، یعنی باید بچه تربیت بشود که بداند در مواجهه با آدم های اسرافکار باید چطور باشه، با آدم های تجملگرا چطور باشه، با آدم های بیموالات چطور باشه. بخشیش اینه که ارتباط او رو با محیط های خوب و آدم های خوب